ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. دبیر کل سازمان ملل متحد خواهان خویشتنداری طرفین آتش بس در نوار غزه شد. یک هواپیمای شرکت هواپیمایی قطر به دلیل احتمال وجود شیء مشکوک در آن در فرودگاه منچستر فرود آمد. و در تیراندازی در آکادمی نظامی افغانستان دست کم یک سرباز آمریکایی کشته شد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد از اسرائیل و حماس خواست تا در مدت زمان اجرای آتش بس 72 ساعته در باریکه غزه نهایت خویشتنداری را نشان دهند. آقای بان همچنین از دو طرف خواست تا مذاکرات خود را در قاهره در مورد مسائل اساسی و تا رسیدن به یک آتش بس پایدار ادامه دهند. بان کی مون در بیانیه خود گفته است که از تعامل فعال هیئت مذاکره کننده فلسطینی به رهبری محمود عباس استقبال می‌کند. دبیر کل سازمان ملل متحد مذاکره را تنها راه پایدار توقف خشونت دانست و گفت سازمان ملل از ادامه این مذاکرات حمایت کامل خواهد کرد. آتش بس میان اسرائیل و حماس ساعت 8 صبح سه‌شنبه به وقت محلی آغاز شد. رسانه‌ها خبر دادند تا دقایقی پیش از آغاز آتش بس حملات راکتی حماس به سوی اسرائیل ادامه داشت. ارتش اسرائیل نیز میگوید با آغاز زمان آتش بس تمامی نیروهای زمینی خود را از نوار غزه خارج کرده است. به گفته پیتر لرنر سخنگوی ارتش اسرائیل، عقب نشینی نیروها پس از آن صورت گرفت که اسرائیل 32 تونل نیروهای شبه نظامی حماس که به آنها اجازه میداد حملاتی علیه اسرائیل انجام دهند را تخریب کرد. توافق آتش بس 72 ساعته میان طرفین درگیر در باریکه غزه پس از آن صورت میگیرد که در نزدیک 4 هفته نبرد حدود 1900 فلسطینی عمدتاً غیر نظامی و 64 نظامی اسرائیلی کشته شدند. از دیگر سو حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه مجامع بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل متحد را به کم تحرکی آمدانه، سکوت، همراهی و همدلی با اسرائیل متهم کرد. آقای روحانی در نشست کمیته فلسطین وزیران خارجه جنبش عدم تعهد در تهران اسرائیل را به نسل کشی هدفمند فلسطینی ها متهم کرد و گفت تا زمانی که آمریکا هم به دفاع از ظالم ادامه می دهد هیچ امیدی به بهبود شرایط موجود نیست. حسن روحانی اعطای حق تعیین سرنوشت، بازگشت کلیه آوارگان و تشکیل دولت یک پارچه فلسطین به پایتختی بیت المقدس و برگزاری همه پرسی را تنها راه حل بحران دانست. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر. یک هواپیمایی شرکت هواپیمایی قطر که خلبان آن از وجود شیء مشکوک در هواپیما خبر داده بود با اسکورت جنگنده های انگلیسی بعد از ظهر سه‌شنبه در فرودگاه منچستر فرود آمد. به گزارش خبرگزاری رویترز یک مقام پلیس بریتانیا گفت هنوز معلوم نیست که خطر واقعی است یا خیر، اما با آن کاملا مانند خطری واقعی برخورد می‌شود. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که در واقعه تیراندازی روز سه‌شنبه در آکادمی ملی نظامی افغانستان واقع در غرقه کابل دست کم یک سرباز آمریکایی کشته و 15 نفر از جمله یک ژنرال آلمانی زخمی شدند. پیشتر ژنرال محمد ظاهر عظیمی سخنگوی ارتش افغانستان در صفحه توییتر خود این اقدام را به تروریستی نسبت داده بود که یونیفرم نظامی افغانستان پوشیده بود. به گفته ژنرال عظیمی فرد مهاجم به ضرب گلوله کشته شده است. بر اساس گزارش‌ها هنوز شمار دقیق قربانیان این تیراندازی و انگیزه‌های آن معلوم نیست و تحقیقات در مورد آن ادامه دارد. اما این بخش خبری رو ادامه میدیم با خبری در ارتباط با اوکراین. دولت اوکراین نیروهای خود را برای موضع‌گیری و حمله به دونتسک آماده میکند و از ساکنان این شهر خواسته تا آن را ترک کنند. درباره اوضاع در اوکراین گزارش همکار ما آنا رایسکایا گزارشگرمون در کیف رو بشنوید.
اوکراین روسیه را متهم میکند که در روزهای گذشته نه تنها تسلیح شبه نظامیان را افزایش داده که با حملات خونپاره‌ای از خاک خود به ضد حمله نیروهای شورشی کمک میکند. بر اساس برآورد کیف 45,000 سرباز روس در نزدیکی مرز با اوکراین مستقر شدند و 22,000 نظامی نیز در کرمه حضور دارند. روسیه همچنین دوشنبه از آغاز رزمایش بزرگ نظامی در مناطق مرکزی و غربی خود در نزدیکی اوکراین خبر داد. وزارت خارجه آمریکا این رزمایش را محکوم کرد. کاخ سفید نیز در بیانیه روسیه را متهم کرد که نه تنها گام‌هایی که جامعه بین‌الملل از این کشور در راستای کاهش تنش‌ها در اوکراین انتظار دارد را برنداشته، که به تشدید این بحران دامن می‌زند. در این بیانیه همچنین آمده که تحریم‌ها تکنون منجر به تغییر سیاست مسکو در قبال اوکراین نشده. سه‌شنبه ژاپن نیز فهرست تحریمی ضد روسیه خود را گسترش داد و سوئیس ادعای از اشخاص حقیقی و حقوقی روس را برای جلوگیری از دور زدن تحریم‌های غرب به فهرست تدابیر ویژه افزود. تشدید بی‌سابقه تحریم‌ها علیه روسیه در حال صورت می‌گیرد که به گفته دبیر کل ناتو جهان در نقطه کلیدی تاریخی قرار گرفته و در صدومین سالگرد جنگ جهانی اول تجاوز روسیه به اوکراین بار دیگر صلح و امنیت را به چالش کشیده. گیورگی ستارف تحلیلگر سیاسی در مسکو معتقد است که پاسخ کرملین به تحریم ها تشدید مناقشه خواهد بود.
پوتین сейчас находится в условиях, когда он должен принимать какое-то кардинальное решение, но он очень не любит принимать кардинальные решения.
پوتین باید تصمیم قاطعانه بگیرد، اما به این کار علاقه ندارد و به نظرم سیاست فعلی خود را ادامه خواهد داد. بر آتش جنگ در اوکراین هیزم خواهد ریخت و همزمان سعی خواهد کرد که با غرب به توافق برسد. او معتقد است که غرب پس از مدتی از این مناقشه خسته می شود و تمایل بیشتری برای مذاکره با شرط و شروط کرملین نشان می دهد. اما به نظر می رسد غرب در مسیر تشدید مجازات روسیه قرار گرفته. مطمئنم فعلا این روند ادامه می یابد، اما روزی جرقه ای آن را منفجر خواهد کرد.
در حالی که روسیه همچنان هر گونه مداخله در مناقشه اوکراین را رد می‌کند، وزارت خارجه روسیه در بیانیه بار دیگر کیف را متهم کرد که به رهنمود غرب عملیات تنبیهی در جنوب و شرق اوکراین را تشدید کرده و به بحران انسانی در این منطقه دامن می‌زند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مصاحبه با خبرگزاری ترتاس گفت که مسکو جامعه بین‌الملل را به عملیات ویژه بشر دوستانه در اوکراین فرا می‌خواند.
امیدوارم جامعه جهانی که با اشتیاق و نگرانی به بحران‌های بشردوستانه همچون در غزه واکنش نشان می‌دهد، سرانجام به جنوب و شرق اوکراین نیز توجه کند که مردم در آنجا همچون غیر نظامیان غزه در رنج به سر می‌برند. تنها یک تفاوت وجود دارد. در حالی که اسرائیل از غزه موشک باران می‌شد و مجبور به عکس العمل بود، هرچند این عکس العمل نامتناسب بود، در جنوب و شرق اوکراین مردم دست به اسلحه بردند تا در مقابل ارتش اوکراین و تمام کسانی که به زور سعی می‌کنند اعتراض‌های قانونیشان را سرکوب کنند، از خود دفاع کنند. اینجا زور پاسخ زور نیست، بلکه زور علیه کسانی است که از حقوق زبانی، فرهنگی و تاریخی خود دفاع می‌کنند.
عملیات نظامی در شرق اوکراین اواسط فروردین آغاز شد و تکنون صدها تن کشته، هزاران زخمی و صدها هزار آواره بر جای گذاشته. دولت اوکراین که این عملیات را ضد تروریستی می‌نامد، زمانی آن را آغاز کرد که هواداران مسلح روسیه ساختمان‌های دولتی در اکثر شهرهای دنیتسک و لوگانسک در شرق این کشور را تسخیر کرده بودند. در حال حاضر شبه نظامیان به پیشرفته‌ترین سلاح‌ها از جمله تانک، راکت‌انداز و هواپیمای جاسوسی بدون سرنشین مسلحند. اکثر رهبرانشان تابع روسیه‌اند و تعداد شهروندان روسیه در میان آنها بین 15-50% گزارش می‌شود. کیف همواره مسکو را متهم کرده که برای شبه نظامیان سلاح و داوطلب می‌فرستد. مسکو این اتهامات را بی‌اساس می‌داند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
اما ادامه خبرها. علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی، رفع حصر از میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 خورشیدی را به نفع کشور دانست و گفت اگر در ماه‌های اولیه بعد از انتخابات سال 88 آنان به صورت علنی محاکمه می‌شدند، این مشکل تا حالا حل شده بود. در خبر دیگر، آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، سازمان بازرسی کل کشور را مأمور تحقیق درباره حادثه آتش‌سوزی در زندان شهر کرد کرد. و به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، نماینده حقوقی سازمان محیط زیست کشور، اسناد و مدارک آلوده بودن بنزین تولید پتروشیمی در دولت محمود احمدی نژاد را به شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت ارائه کرد. دولت ترکیه سه‌شنبه 14 مرداد ماه طی عملیاتی گسترده در چندین شهر مختلف دست به دستگیری‌های ده‌ها افسر پلیس زد. جزئیات بیشتر رو در گزارش سمیرا قرایی بشنوید.
مقامات ترکیه روز سه‌شنبه 14 مرداد ماه ده‌ها افسر پلیس را به اتهام شنود غیرقانونی دستگیر کردند. این افراد متهمند که گفتگوهای مقامات رد بالای دولت ترکیه از جمله رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور را شنود می‌کردند. در ماه گذشته بیش از 100 تن در رابطه با شنود غیرقانونی دستگیر شدند که از میان آنها 31 نفر هنوز در زندان هستند. تلویزیون خصوصی NTV ترکیه تعداد افسران دستگیر شده در صبح سه‌شنبه را 33 تن اعلام کرده که در 14 استان مختلف از جمله استانبول و چند شهر کردنشین در جنوب شرقی دستگیر شدند. تورج عطابکی پژوهشگر تاریخ اجتماعی خاورمیانه درباره این اقدامات دولت اردوغان و انگیزه های هدایت کننده آن به رادیو فردا چنین میگوید:
گیری بسیار گسترده‌ای که ما شاهدش بودیم نشونه این که آقای اردوغان کارزار تازه‌ای رو آغاز کرده و یا تشدید کرده کارزار قدیمی خودشو به مقابله با آقای فتح‌الله گولن و یاران آقای فتح‌الله گولن و هوادارانش ایشون در حقیقت برخواسته. میتونه این به تعبیری انتقامی باشه که آقای اردوغان داره هواداران گولن میگیره. میدونیم که در دسامبر سال گذشته یک فراخانی داده شد برای مبارزه با فساد گسترده‌ای که ما در ترکیه داشتیم. انگشت اتهام به سوی کابینه آقای اردوغان گرفته شد و حتی خانواده ایشون و اسنادی هم از طرف پلیس مخفی ترکیه و اداره امنیت عمومی ترکیه انتشار پیدا کرد.
دستگیری افسران پلیس در حالی رخ می‌دهد که ترکیه تا کمتر از 5 روز دیگر نخستین انتخابات مستقیم ریاست جمهوری خود را برگزار می‌کند و مردم ترکیه برای نخستین بار با رأی مستقیم رئیس جمهورشان را انتخاب می‌کنند. اما چرا دولت اردوغان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دست به دستگیری گسترده افسران پلیس زده است؟ تورج عطابکی، استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه:
آقای اردوغان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری تلاش میکنه که حوزه فعالیت هواداران فتح‌الله گولن رو محدود و محدودتر کنه. اینها عمدتاً در اداره امنیت عمومی ترکیه نفوذ دارن و پلیس مخفی ترکیه. بنابراین آقای اردوغان تلاش کرده که با حمله گسترده دستگیری های از این دست در این دو اداره دولتی زمینه رو برای رسیدن به پست ریاست جمهوری و قلع و قمع مخالفان خودش آماده کنه. مطمئنن بعد از این فاز ما شاهد این خواهیم بود که آقای اردوغان سراغ نظام قضایی ترکیه رفت، چون نظام قضایی ترکیه هم از حضور هواداران آقای فتح‌الله گولن کم نداره.
رجب طیب اردوغان از زمان افشای پرونده فساد مالی که دامنگیر تعدادی از وزرای کابینه او و حتی اعضای خانواده‌اش نیز شد، فتح‌الله گولن رهبر جنبش خدمت را متهم به سوء استفاده از نفوذش در بخش‌های قضایی و پلیس ترکیه کرده و می‌گوید که یاران گولن یک دولت موازی تشکیل دادند. آقای گولن در ویدیویی که به تازگی منتشر کرده تشکیل هر گونه دولت موازی را انکار کرده است. در حال حاضر مقام ریاست جمهوری در کشور ترکیه بیشتر مقامی تشریفاتی است با اختیاراتی سمبولیک، اما این انتخابات و برگزیده شدن رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم می تواند مملکتداری در ترکیه را دستخوش تحولات بسیاری کند. به موجب قانون اساسی ترکیه، رئیس جمهوری در این کشور با رأی مردم نباید انتخاب شود، اختیارات اجرایی ندارد و لازم نیست که به مردم یا پارلمان یا نخست وزیر بابت اقداماتش پاسخگو باشد. اما دولت اردوغان در سالهای گذشته تلاش بسیاری کرد تا بتواند تغییری در این ساختار سیاسی به وجود بیاورد و سرانجام در سال 2007 و طی یک همه پرسی مردم به حق داشتن رئیس جمهوری که با رأی مستقیم آنها برگزیده شود رأی دادند.
گزارش سمیرا قرایی رو شنیدیم. اگر که مایل هستید بیشتر از اون چه که در بخش‌های خبری می‌شنوید در جریان آخرین تحلیل‌ها و آخرین اخبار از مسائل روز قرار بگیرید، به ویژه درباره اوضاع خاورمیانه، میتونید به وبسایت ما www.radiofarda.com مراجعه کنید. اگر که احیانا در ایران به سر میبرید با مشکل فیلترینگ رسانه‌ای روبرو هستید، میتونید از طریق praxi@radiofarda.com از همکاران من در رادیو فردا بخواید که برای شما فیلتر شکن سایفون 3 رو و نرم افزار عبور از فیلترینگ رو برای شما ارسال کنند.